ارشد کاخ سفید که حدود 4-5 دهه خبرنگار کاخ سفید بود و صندلی اول میشست، خبرنگار رادیو، خبرنگار ورزشی، خبرنگار اقتصادی، دیدم که تو این هر سال یکی دو نفر تو خبرات بولد میشد که به دلیل یک انتقاد کوچیک از رفتارهای رژیم صهیونیستی بازنشسته اجباری میشد، بازخرید میشد، استعفا داد، به قول بچه ها استعفا دادنش. اصلا اونو بر نمیتابن که شما بخوای کوچکترین انتقادی رو، مثلا یکیش همتای شما در یک شبکه رادیوی آمریکایی مجری کارشناس بود، مهمانش یک یهودی بود، درباره بحث اقتصادی بود، این با یک شوخی گفت شما یهودی ها که مشکل اشتغال ندارید تو این کشور، فردا برکنارش کردن. یعنی در حد شوخی هم حتی نمیذاشتن کسی منتقد عمل کرده صهیونیستایی باشه که عرض کردم اسرائیل دوم در آمریکا است. اصلا حجم سرمایه حمایتی صهیونیست از اسرائیلی که اومده فلسطین اشغال کرده انقدر زیاده که اونا به دیده یک جمعی از خودشون که رفتن اونجا دارن میجنگن سرزمین مقدسشون رو نجات بدن نگاه میکنن و میگن ما باید از اون حمایت بکنیم. داخل اسرائیل هم چون من 2 سال لبنان بودم در زمان جنگ 33 روزه، حتی من برای جنگ نرفتم ولی وارد شدیم، جنگ شروع شد، 2 سال اونجا بودیم، از نزدیک از فضای داخل سرزمین اشغالی که اخبار و تحلیل ها رو میدیدیم، نگاه داخل اسرائیل اینه که ما یک ارتش بزرگ هستیم، نحن جیش کبیر عندنا دوله، یک دولتی هم تومون هست. یعنی کاملا نگاه نظامیگری میلیتاریستی به تعبیر غربی که داخل آمریکا دارن از این حمایت میکنن، پول پمپاژ میکنن، رسانه ها به شدت باید حمایت بکنن که اونجا شکل بگیره که به حمد الله شکل نگرفته. یکی از دوستان من اتفاقا همکار بود در سالهایی که تو ایران بودن، ارشد دانشگاه شهید بهشتی بود، اومد برای دانشگاه جورج واشنگتن بورس دکترای حقوق بین الملل گرفت، با همسرش درس خوندن، رفتن یک سال ایالت کاناتیکت مدرسه عالی وکالت گذروندن، در راه برگشت به واشنگتن یک شب مهمان ما بودن، منزل ما، میگم ما در این شهر کوچک که اونجا میگن کانتی، در اون کانتی که یک سال زندگی میکردیم، یک انتخابات شوراهای شهری، انتخابات کوچیک مثل همین شورایاری ما که برای روستا و شهر کوچک، میگم انتخاباتی بود، یک نفر اونجا نامزد شده بود که یهودی ها اومدن در آوردن که 15 سال پیش تو نشریه محلی یه مقاله نوشتی که توش رگه هایی از یهودی ستیزی هست، بنابراین حق نداری نامزد بشی. چنان حجمه یه تبلیغاتی علیه این را انداخته بودن به تعبیر دوستمون که اونجا شاهد بود که طرف استفاده داد. یعنی این جمعیت 16,100,000 نفری یهودی در کل جهان، کل جهان الان شما جستجو کنید تو گوگل 16,100,000 نفر هستن که حدود 6-7 داخل سرزمین‌های اشغالی دارن به روش اشغالگرانه زندگی میکنن، 5-6 تو آمریکا هستن که عرض کردم قشر قابل توجهشون تو نیویورک متمرکز شدن که اسرائیل دوم نام داره، و 2-3 هم تو اروپا پراکندن. آنچنان سلطه و سیطری دارن که اگر تو یک شهر کوچیک در شمال آمریکا کسی بخواد عضو شورای شهرش بشه، میرن سابقهش رو در میارن، میگن تو یهودی ستیز بودی، و فشار پشت فشار که طرف اصلا استعفا بده. نه چرا؟ چون اگر بیاد فردا پاش توی مجلس ایالتی و بعد در مجلس کنگره اصلی در داخل واشنگتن باز میشه و میشه یک چهره زده مثلا صهیونیستا. این نگاه در واقع خشونت رسانه‌ای سانسوری که داریم میبینیم، خب به هر حال بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، من و تو، همه اینایی که بودن و هستن داریم میبینیم که به حمدالله هرچم تلاش میکنن به اون هدفهایی که برشون تعریف شده دستور و کار بالا دستشون نمیرسن، از همین روش تبعیت میکنن. به قول آقای دکتر داوودی 15 ثانیه از گزارش 2 دقیقه‌ای میاد یه اشاره گذرا به دانشگاه کلمبیا میکنه، 1 دقیقه و 45 ثانیه میاد مسئله ایران رو بازگو میکنه. من تو تصاویر دیدم که دوربین رسمی رسانه‌های اصلی آمریکا میاد از این تجمع افراطیون صهیونیست طرفدار اسرائیل در بیرون دانشگاه کلمبیا، اصطلاحاً به قول ما رسانه‌ها لانگ شات، تصویر میگیره که بگه چه جمعیتی اومده بیرون مخالف این دانشجو است. بعد میره تصویری که از دانشجو میخواد تو محوطه اصلی کلمبیا که من بارها رفتم اونجا، محوطه خیلی بزرگیه، کلوزآپ بسته میگیره. یعنی میخواد اینا رو اندک نشون بده، اونا رو زیاد نشون بده، در صورتی که خب عرض کردم به برکت دوربین های شخصی و فضای مجازی تصاویر واقعی که اصلا الان موجوده، تمام اون صحنه کمپ اصلی دانشگاه کلمبیا جمعیتی جمع شده بود از دانشجوهایی که همه جورام توشون بود، مسلمان، غیر مسلمان، سفید پوست، سیاه پوست، طرفدار آزادی، طرفدار حقوق بشر، با تابلوهایی که دست گرفته بودن. اینجوری نیست که با این اصطلاحی عرض کردم میاد میگه، عبارتی که عرض کردم، پرو فلسطینیان استودنت پروتسترز، معترضان دانشجوی طرفدار فلسطین، این قرائت اسوسییتد پرس. ولی آنچه که در روی زمین داره اتفاق میفته امروز در دانشگاه آمریکا که عرض کردم تا ظهر امروز به 75 دانشگاه افزایش پیدا کرده، اونی نیستش که بتونن قرائت حاکمشون رو تو دنیا جا بندازن. و برای همین هستش که وقتی هر اتفاقی تو دنیا میفته دیگه نمیتونن جمعش بکنن، مگر اینکه با این ترفندهای رسانه‌ای بخوان هدایتش بکنن، که بازم به برکت جریان آزاد اطلاعاتی که در حداقل ما میتونیم مدعی باشیم در جمهوری اسلامی ایران استارتش خورده، کلیدش خورده، و شبکه‌های بین‌المللی ما مثل پرس تیوی، هیسمن تیوی، العالم دارن این صدای بی صداها، شعار پرستیویه، در دنیا هستن، این جریان رو دارن تلاش میکنن که بگن قرائت، قرائت حاکم شما نیست. من در منهتن، در منطقه هارلم که تمرکز سیاه‌پوستاست، آقای رهبر مسلمانان آمریکا اونجا یک سخنرانی داشت، ما رفتیم برای پوشش، پرستیوی هم از واشنگتن اومده بود که پخش زنده بکنه. به این آقا گفتن که لوئیس فراخوان، به لوئیس فراخوان گفتن که پرستیوی اینجا داره زنده پخش میکنه. لوئیس در ابتدای صحبتش تشکر کرد از رسانه جمهوری اسلامی ایران که گفت همکنون داره پرستیوی صدای ما رو از هارلم به دنیا مخابره میکنه. این جمعیت چند هزار نفره نمیدونید به چه وجدی اومد. اولا که اکثریت میشناختن پرستیوی رو، چون من بعضا تو پیاده روها میرفتم مصاحبه کنم، میگفتم کجا، میگفتم تلویزیون ایران، میگفت پرستیوی، میگفتم نه من بخش فارسی تلویزیون ایران هستم. یعنی دیده داره میشه این صدای بی صداها تو دنیا و داره تلاش میکنه که این قرائت حاکم رو بشکنه، که الحمدلله موفقم بوده. در مثال لندن که دوست خوبم دکتر داوودی اشاره کردن، خب دیدیم که آفکام اومد به بهانه یک واهی یک کاریکاتوریستی که اعترافاتش پخش شده بوده پرستیوی رو محروم کرد از دفتر داشتن تو لندن. ولی خب مگر الان پرستیوی منوط به اینکه فیزیک دفترش تو لندن باشه؟ نه، توی جزیره هم باشه، توی کشتی هم باشه، تو تهران هم باشه، به برکت فناوری نوین همه دنیا دارن این صدای بی صداها رو میشنون. العالم در جهان عرب زبان همینطور، هیسپن تیوی در دنیای اسپانیایی زبان ها که چند صد میلیون، بالای 700 میلیون اسپانیایی زبان در دنیا داریم، و این اقدام خوب رسانه ملی در دهه اخیر رو دارن میبینن. خبرنگارش آقای جوزف در نیویورک سازمان ملل همکار من بود، هم در واقع تو یک طبقه کار میکردیم. واقعا زبان دوم آمریکا الان اسپانیاییه، در زمانی که قانون اساسیشون تصویب شد با چند رأی کمتر انگلیسی تصویب شد، مگر قرار بود اسپانیایی زبان رسمیشون باشه. و میلیون ها اسپانیایی زبان که در خود آمریکا و صدها میلیون که در آمریکای جنوبی هستن مخاطب شبکه هیسپن تیوی هستن، و این وقایع جهانی داره مخابره میشه و مردم دیگه تو دنیا دارن وقایعت ها رو میبینن، میبینن که جنایتکار کیه، هولوکاست واقعی کیه، مظلوم تو فلسطین کیه، و انشالله منجر بشه به آزادی این مردم
بس. انشالله. بسیار سپاسگزارم. سعی می‌کنم دکتر طباطبایی، با اینکه شما پژوهشگر حوزه رسانه هستید، می‌خوام نظر شما در ادامه صحبت‌های جناب دکتر شکوری بدونم. به نظر شما به تعبیر دیگر، آیا رسانه‌های بیگانه، چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان، برای افکار عمومی آزادگان جهان بیدار شده میتونن این فاصله میدان و رسانه رو دچار تحریف بکنن، یا میدان خود زاینده پیش می‌رود و رسانه دست و پا بسته خواهد بود؟
ببینید، رسانه همطور که عرض کردم کار خودش رو میکنه. من نمیخوام انقدر مستقیم به این سوال جواب بدم که آیا رسانه میتواند نقشی داشته باشه، حالا در خاموش کردن میتونه تو میدان نقش داشته باشه یا نه. دلم میخواست وقتی که آقای دکتر شکوری انقدر جذاب و زیبا از تجربه های زیسته صحبت میکنن که آدم دلش میخواد که همچنان گوش بده، ولی همزمان که میفرمودید به این نکته هم فکر میکردم، حالا شاید این قضیه بحث رو چالشی کنه، ولی شاید هم بد نباشه که این قضیه از یه جایی مطرح بشه. ببینید، خیلی به درستی و زیبا اشاره کردید که چطور رسانه‌های مثل پرس تیوی، اسپان تیوی، همه اینها دارن کار میکنن، کارهای مهمی انجام دادن در رساندن این صداها به جهان. میخوام برگردم تو کشور خودمون. الان دنیا بیدار شده. حقیقتاً برای خودم یه سوال بزرگ پاسخ داده نشده باقی موند که اگر اشتباه میکنم خواهش میکنم دوستان جواب بدن. من توی فضای دانشگاهی خودمون از دانشجوهای خودمون خیلی بیش از این که هست انتظار داشتم. این که اشاره می‌فرمایید که آیا رسانه میتونه بیاد و میدان رو حالا شاید خاموش کنه یا اصلا بدمه یه طوری که میدان آرام بشه، الان این رو در مقام سوال کننده از اساتید مطرح میکنم که چه اتفاقی رخ میده که دانشگاهی که ورودش به اون سختی است، هزینه های به این بالایی داره، دانشجوش میدونه اگر الان اسمش ثبت بشه دیگه وجود خارجی نخواهد داشت و مرگ اجتماعیش رخ میده، بلند میشه در مقابل دیدن این فجایع و جنایت ها بعد از قریب 6 ماه، چه بسا بیشتر، 200 خورده ای روز، حالا نمیدونم دقیقا چجوری باید بگم، چند ماه بعد از این مدت به نظر میومد که باید اون صداها بخوابه، یه های اتفاقی باعث میشه اینا بلند شن، ولی و عملیاتی که رسانه های خودمون انجام دادن در کمک به این قضیه، ولی در حداقل در دانشگاه هایی که طرف حساب ما بچه ها هستند، من شخصا انتظار بیشتری داشتم از دانشجویان ایرانی. البته
امروز ساعت 6 دانشگاه تهران تجمع بزرگی قرار هست که شکل بگیره.
بذارید این قسمت رو من عرض کنم. من در مسئولیتی که الان تو رسانه دارم، بنده قائم مقام معاونت استان ها هستم. امروز خط برگشت تصویر ما به صورت زنده از چندین دانشگاه سراسر کشور شبکه خبر 1 و 2 داشت پخش میکرد. یعنی نکته که شما میفرمایید یه لایه های دیگه از دانشگاه است که حالا واردش خواهیم شد.
بله.
ولی جنبش دانشجویی معترض ایران به عملکرد صهیونیست جهانی و امپریالیسم غربی امروز سر ساعت 1 به ویژه از 10:30 صبح دانشگاه تهران، که اتفاقا اونم دانشگاه تهران شبکه خبر پخش زنده میکرد و دانشگاه مختلف در شهرهای مختلف،
نه از تجمع سراسری تهران بوده امروز ساعت 6:30 از دانشگاه تهران.
بله، حالا اون تجمع سراسری رو من از ساعت 10:30 صبح خط برگشت ما داشتیم و به شبکه خبر میفرستیم و داشت پخش هم میشد، کما که همین الان شبکه خبر داره از کشورهای مثل نروژ
همین الان اسلو
پخش، بله، داشت پخش میکرد که مردم ریختن بیرون. این وجود داره، ولی اینکه توقع شما رو محقق نکرد، بله، این یک ناشی از حالا یوتو داوودی تشتران بحث رسانه های فارسی زبان رو ایشون بهتر میتونن بفهمن، یک نوع عملیات روانی که اونا میان رو ذهن دانشجو ما انجام میدن که با واژه چی مثلا میگن تظاهرات حکومتی، یعنی میگن روز قدس یک تظاهرات حکومتیه، بنابراین میان خطکشی و فاصله گذاری میکنن، در صورتی که از نظر ما تظاهرات اعتقادیه. قبل از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در بهمن 57 شهید مطهری و امام و اینا اومدن به بحث اسرائیل اشاره کردن و اون موقع اصلا حکومت اسلامی در کار نبود. پس پدران ما که اومدن لبیک گفتن به اون پیام شهید مطهری و امام، اونا پس حکومت شاه که دیگه معروف بود که حامی اسرائیل بود و نفت بهش میفروخت و روابطش در چه سطحی بود. این یکی از گزاره‌هایی که رسانه‌های فارسی زبان میان رو ذهن دانشجو مکار می‌کنن که اگر تو بری اونجا به نسل کشی اعتراض بکنی، وارد تظاهرات حکومتی شده. اما همین امروز جالبه، جلو سر در اصلی دانشگاه تهران یک دانشجویی داشت، من الان گزارشش رو موجود دارم، یک دانشجویی داشت مصاحبه می‌کرد که از شکل ظاهری شما اگه ایشونو خارج از کادر دوربین شبکه تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران می‌دیدی، فکر نمی‌کردی که این دانشجو بدین حرفا رو بزنه. یعنی یک تیپ مثلا بچه حزب الله مذهبی بسیجی نبود، یک تیپی بود که با یک تیپ کاملا اسپورت، ولی حرفایی میزد که حرفایی که هر کسی شاید باورش نشه که همچین آدمی به دفتر اسرائیل نسل‌کشی و جنایتش چه نکاتی میگه. حالا دوستان دیگه بیشتر میفهمن در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم جناب دکتر داوودی. با توجه به اینکه معمولا رسانه‌های بیگانه فارسی زبان یک دال مرکزی، موضوعاتی، دال‌های موازی و غیر موازی چیزی ایجاد میکنن برای انحراف افکار عمومی، فکر میکنین شبکه نظام موضوعات و دال‌های موضوعی اونها در حال حاضر چه هست و اساسا اون سوال کلیدی، اساسا رسانه‌های بیگانه فارسی زبان الان دارن سعی می‌کنن میدانداری بکنن، میدان رو تحریف بکنن، فاصله رو پر بکنن؟
من دنبال یه سوزن میگشتم به خودمون بزنم، دیدم که با تیر چراغ بق باید بزنیم، کار از سوزن بدره. من سوال شما رو با بخش انتهایی سوال خانم دکتر جواب میدم. ببینید، حکمرانی در حوزه متعالیش میشود حکمرانی مدرن توسط رسانه. بپذیریم که لااقل ظرف 1-2 سال گذشته رسانه‌های ما به شدت نزول کردند در این حکمرانی مدرن. نه تنها خودشون بلکه تمام توابعشون با هم ساقط کردند از اینکه بتونن یک مسئله دقیق حق رو تبدیل به حقوق حق بکنن در این فضا. و فکر میکنم اگر باید تیر چراغ برق هم بزنیم به خودمون شاید موضوع جواب بده، چون بالاخره جای تعارف نداریم. اگر 10% شبکه اینترنشنال ما فعالیت کرده بودیم، این رو من با علم عرض میکنم، نه از سر احساس و صدفه بلکه از سر دقت دارم عرض میکنم، قاعدتا شاید ما میتونستیم در امریکا حتی میدانداری کنیم. تجربه میدانداری رسانه های ما در امریکا بهترین و عالیترینش در زمان جورج فلوید اتفاق افتاد.
بله.
همه جای دنیا گفتند، ما هم میگیم و عبایی هم نداریم که این رسانه در جمهوری اسلامی بود با مشی انقلابیگری در سطح منطقش، که بالاخره قصه ضد نجات پرستی رو اون مدل رو در آورد. حالا اون که مال ما نبود اون موقع اینجوری رفتیم پاش، این که مال خودمون بود نتونستیم بریم پاش، بیشتر برمیگرده به فرم و مدل هایی که در واقع بر اساس اونها داره رسانه داری میشه، نه رسانه مداری. پس اینجا سوال شما به این نقطه برمیگرده، دانشجوی ما، استاد دانشگاه ما، محمل علمی ما نیاز به یک بستر داره برای اینکه لااقل بفهمه چه اتفاقی قراره بیفته یا چه اتفاقی افتاده، و این جز رسانه جای دیگه ای نیست. و خب این قوه محرک هم متاسفانه به شدت دچار آسیب شد و در همه سطوحش، مکتوبش، صوتیش، تصویریش، خبرگزاری های متفاوت و متنوعی که وجود داره، میکرو مدیاهایی که الان در ایران وجود داره بگیره تا ماکروهایی که در واقع هستن. پس من این رو خیلی از سمت اونا نمیدونم، این نقیصش به ما به عنوان در واقع رسانه‌ای برمیگرده. اما من از این یک پلی بزنم به اون موضوع. ببینید میدانداری در رسانه یعنی چی؟ من همیشه یادم ما بچه که بودیم یه بازی بود، احتمالاً آقای شکوری و خانم دکتر هم باز زیاد بازی می‌کردن، یه دایره‌ای بود، یه دو تا ساچمه می‌انداختیم توش، می‌چرخوندیم تا این بالاخره یه جایی بیفته تو اون مرکزه. این بچه تخسایی که اون موقع بودن یه آهنربا می‌انداختن پشت این تسمه رو می‌چرخوندن می‌انداختنش توی اون در واقع دال نقطه مرکزی که وجود داشت. کسی اون رو نمیدید، آهن ربایه رو نمیدید، ولی اون تکنیکه خیلی مهم بود که مثلا شما علی خصوص اگر دو تا ساچمه میشد، سه تا ساچمه میشد، خب یعنی متغیرها زیاد میشد. ما نسبت به فرایندی که الان داریم تجربه میکنیم در جامعه امریکایی، متغیرهایی است که باید یه آهن ربا زیرش انداخته بشه. خیلی جامعه امریکایی رو پیچیده تصور، لااقل من تصور نمی‌کنم بر اساس تجربه‌ای که دارم، بلکه به شدت دور افتاده و محجور نسبت به بعضی از موضوعات در واقع می‌بینم. پس نزدیک کردن این عبارات‌ها به هم دیگه یعنی رسانه سعی می‌کند میدان رو بهش نقش بده. این نقش دادن خیلی مهمه. حالا در این نقش دادن اگر یه دانشگاهی مثل دانشگاه کلمبیا بیاد بریزه وسط، یه اتفاقی درش بیفته، او دارد این دانشگاه را هم در این میدان تبدیل میکنه به یک نقش پذیر یا پردازنده، یه نقشی که بعداً بتونه از اون دوباره یک خروجی متفاوت بگیره. یه برش رو از اینترنشنال داریم، من این عرضم رو مستند به این برش میکنم. حالا این یکی از تقریبا 64-5 فکتیه که فقط ظرف 5 ساعت اینها تولید کردن. این یه تیکر رو با هم دیگه بشنویم.
دوستان اگر لطف فرمایید این مورد رو پخش کنیم.
این از کشور مهد آزادی بیان که در دانشگاه ها میریزند و میگیرند دانشجویان رو، چرا؟
وای چی کارم دارن میکنن؟ دیدم کسی نوشته بود میگفت بله در آینده آمریکا که یک همچین نخبگان، این دیگر نخبگانی که در این دانشگاه های بزرگ بیرون میان ضد آمریکایی ان، اینا ممیز 1%
هستند. تو خیلی از جوشای دانشجوی همینه دیگه، هنوز که همه دانشجو
خیلی شما تو خارج از دانشگاه. این نکته اول. نکته دوم، پس برگردیم سر قسمت آزادی بیانش. حالا میخوام اون برای قضیه رو بگم. پس ببینید اینجا الان چنان فراگیرم که میگن نیست. شما برو جلوی کاخ سفید بگو مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، هولوکاست وجود نداره. مسلمون ها، کلیمی ها، نمیدونم زرتشتی ها، همه کثیف روزگار، هر چی خواستی بگو. تا موقعی که شما خشونت به خرج ندی، به کسی لمس نکنی و تهدید آنی نکنی. بازم تایید تکرار، تهدید آنی و خشونت، هر چی خواستی بگو. در بحث آزادی بیان پابلیک داریم و پرایوتی، ملک خصوصی داریم و ملک عمومی. محل عمومی متعلق به همه شهرونداست. شما در خیابان تا موقعی که باعث اختشاش نشه شما نمیتونید برید وسط اتوبان تظاهرات بکنید. چرا؟ چون مردم میخوان برن سر کار. ولی کسی اگر بیاد در دانشگاه
ببینید من ازم رو در حد یک دقیقه جمع‌بندی کنم. ببینید آنچه که در امریکا رخ میدهد یا هر اتفاقی که قراره در امریکا رخ بدهد از سمت رسانه ها، تازه اینها فارسی زبانن، یعنی ایرانی، ذاتن ایرانی هن، اونور دارن سینه میزنن، یک دال بیشتر ندارد. همه چیز باید در آمریکا به نفع حکمرانی امریکایی تمام بشود، حتی اگر کشت و کشتار باشد. پس یه توجیهی براش میارن، این که دانشگاه ریخته دارن همدیگر رو میزنن، میگه الان این بخشی از آزادیه. یعنی این حالا کجای آزادیه؟ آزادی به هزار و یک تعبیر و تعریف تلخی که داره اونجا میشه. پس مسئله اینجاست، آنچه که در امریکا است، هر اتفاقی که میفته باید مصادره به مطلوب حکمرانی و حاکمیت در امریکا بشه بر اساس دیدگاه ها. هر اتفاقی که در ایران میفتد، اصلا مهم نیست چیست، هر اتفاقی که میفتد، حتی اگر گرفتن خاطرات جیغ مثلا ایکس ادیسون باشد، این هم باید علیه حکمرانی، علیه حکومت و علیه سیستم باشد. این لهو علیه سازی میزان جا افتادنش در میدان، یعنی قدرت رسانه‌های طرفین، این یک شاغول باشه برای موضوعات بعدی.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای تشکری. یک دقیقه جمع‌بندی
بکنم. من قبل از جمع‌بندی اشاره بکنم که آقای تو داودی نکته که در تو رسانه‌های داخلی فرمودن، خب ایشون به هر حال خودشون سال‌ها مدیر اخبار خارجی بودن و در خبرگزاری خدمتشون بودیم، این تجربه رو دارن که عملکرد رسانه در مقاطع مختلف به چه صورت بوده. الانی که این ماجرای دانشجویی در آمریکا رو میفهمن، این کلمه رو خودمونه چرا نمیتونیم، من اینجا با ایشون اختلاف نظر دارم. اینطور نیستش که ما نمیتونیم، الان هم رسانه‌های مستقل جهان مثل پرس تی وی، هیسپن تی وی، العالم که در ایران هست و سایر کشورهایی که دارن تبعیت میکنن از شما تو منطقه، مثلا المیادین خودش به هر حال رسانه‌ای که مستقلا داره عمل میکنه، بعد از بیداری اسلامی هم شکل گرفت، اینا دارن به وظیفه رسانه خودشون عمل میکنن. و اینکه اگه دنیا مطلعه، یک بخش قابل توجهش ناشی از خروجی های همین رسانه‌های مستقله. بله، اینکه حالا شبکه‌های فارسی زبان برومرزی که در واقع معاند نظام مثل بی بی سی و امثال هم که اشاره کردن، بله اونا دارن دستور کارفرماشون انجام میدن که آمریکا نباید بهش مخدوش بشه، سالها این کارو کردن. ولی رسانه‌های این طرف به ویژه تو فضای مجازی، این جبهه انقلابی که الان در شهرهای مختلف ما می‌بینیم، بچه‌های خوشفکری که اومدن با هنرمندی که دارن از اشکال گرافیکی تا خبررسانی تا حتی من یکی دیدم، یکیشون تویش پلتفرم‌های داخلی بالای 1,000,000 فالوور پیدا کرد و خبری شد، خبرگزاری فارس خبرش رو زد. اینا دارن تلاششون رو می‌کنن و صدای بی صداهای مظلومان جهان، ام از فلسطین و غیر فلسطین هم هستن. و شاهد هستیم که ان شاءالله، میگم این حادثه کشف گور دست جمعی که خانم دکتر گفتن چی شد که بعد از 6-7 ماه، واقعا یک در واقع شوکی بود که به افکار عمومی جهان وارد شد. و گفتن اینا که داشتن میگفتن حماس تروریست اومده مثلا گروگان گرفته، خودشون دارن دسته دسته میکشن و زیر خاک میکنن و مردم الان از این جنبه بیدار شدن و سکوتم نخواهند کرد. شاید الان پلیس آمریکا بیاد مثل جنبش تسخیر وال استریت سرکوب بکنه جنبش دانشجویی رو، ولی مطمئناً این لکه ننگی که به تعبیر از آقا هیچ وقت از دامن غرب پاک نخواهد شد، باقی خواهد موند. و بعد جنبندی ها هم همه افکارم جهان میفهمن که هولوکاست واقعی کجا اتفاق افتاد و عاملش کی بود.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه پخش محترم به ما تا 17:28 دقیقه فرصت داده و یه محله اختلافی پیش اومد، آقای داوودی اگر میخوای تا قبل از جنبندی خانم دکتر پاسخی بدید، ما داخل شما هستیم بعد جنبندی.
محله اختلافی نبود.
نه، این اختلاف یک چالشی
کرد. آره، تضارب مثبت آرا بود در دیدگاه‌ها که نشد.
من چون خودم من منتقد هستم.
تجربه. حالا اینجا جمع منتقدین که قرار نیست دورم دیگه جمع باشیم، بالاخره بس باید منطقی عاقلانه باشه. ببینید، من فهمش آقای شکوری و قبول دارم، اما نسبت به مأموریت خارج، به خارج، بله ما در خارج از کشور اتحادیه رادیو تلویزیون ها رو دادیم که خیلی خیلی خوب داره عمل میکنه، اهم از مجازی و ماهواره ایشون یا اصلا خود شبکه برون‌مرزی خودمون. من عرضم ناظر و مسئول در حوزه خارج به خارج نبود، من عرضم برمیگرده به اون حوزه خارج به داخل. خارج به داخل، ببینید ما دارای قدرتی هستیم که تونستیم از جنگ 33 روزه به این طرف، جنگ 33 روزه رو الحق و الانصاف کجا اداره کرد؟ غیر از صدا و سیما جایی نبود. آقای شکوری خودشون لبنان بودن، بنده لبنان بودم، جایی نبود. حتی المنار، حتی المیادین اون موقع اولین تجربه در واقع به این فرمشون بود، پس باز جمهوری اسلامی بود. اما اصل عرض بنده خارج به داخله. ما بله، ما راجع به خیلی از پدیده ها قدرتمند عمل کردیم، اما نقد جدی علمی به روش و نگرش در واقع چند سباه اخیر هست نسبت به رسانه از ماکرومون تا میکرومون، نسبت به حوزه خارج و داخل، یعنی آنچه که مخاطب من باید در کردستان، در سرو نسبت به اصل واقعیت در غزه بداند که نمیداند، در بلوچستان بداند که نمیداند. پس بنابراین اینجا یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق هم اینه، او توانسته، ما به رغم اینکه در خارج از کشور خیلی داریم مقتدر عمل میکنیم و واقعا هم جای تردید نیست، نمونه خروجی آخرین خروجی جمهوری اسلامی به معنی متد انقلابیش میشه المسیری. خود المسیری الان یه درو کننده رسمی پیام در حوزه داخل اراضی اشغالی تلقی میشه، اما خب متاسفانه ما دچار نقصان در داخل شدیم که حالا جای بحثش اینجا نیست، اما عرض ما این بود و اختلافی هم نیست، حالا بالاخره در حوزه دیدگاهی.
سلامت باشید. سرکار خانم دکتر طباطبایی در خدمت شما هستیم. برای جمع
آنچه که اتفاق افتاد و آنچه که مهمه، حالا در جمعی این مباحثی که مطرح شد یه اتفاق مهمی افتاد، اون هم این که افسانه آمریکا داره فروپاشی براش اتفاق میفته، این که اصلا دیگه شکی درش نیست، کار خودش هم میکنه ها، یعنی این بالاخره این فروپاشیه آخرش همونطور که دارید میگید امروز اون دانشگاه بلند میشه. صحبت بنده به این برمیگرده، همین قضیه یه خورده علارغم این که بسیار هم آگاهیم به این جریان، شاید رسانه الان کاری که الان داره میکنه که خیلی هم موفقه، شاید مثلا حالا 6 ماه 7 ماه پیش این مدلی کار میکرد خیلی زیباتر خیلی قشنگتر جا میافتاد قضیه، وگرنه اصلا بلند شدن مردم جهان خواه نخواه فروپاشی اون قضیه، اون افسانه امریکا رو به دنبال خواهد داشت، چیزی که دنبالش هستیم، و اصلا این خونهای ریخته شده چیزی غیر از این رو ما انتظار نداریم که حاصل کنه برای جهانیان، غیر از این نیست که خون بیگناهان و این نسل‌کشی که داره رخ میده و ادامه داره متاسفانه اثرش بر جهان همین خواهد بود. یه صحبتی گاندی میکرد و میگفت که، یعنی گفته بود که آزادی بیان چه ایده جالبی، دقیقا داره نشون میده یه ایده است، لیبرالیسم نمیذاره که آزادی بیان اتفاق بیفته، جلوشو میگیره. این رو همه خواهند فهمید و قطعا این خیزش و این جوشش در جهان رخ میده، ایران هم که خب همیشه شروع کننده بوده، تنها حامی این جریان، الان هم ادامه خواهد داشت انشالله که به مسائلی که آیت داوودی هم فرمودن که حالت جاش اینجا نیست، انشالله رسیدگی هم میشه و قضیه روز به روز بهتر هم میشه، چون رسانه ما واقعا رسانه قابل تقدیریه.
بسیار سپاسگزارم. همچنین از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته و با بصیرت برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو. با حضور کارشناسان محترمی بررسی کردیم سکوت مرگبار رسانه‌های بیگانه رو در مورد رخدادهای دانشگاه‌های آمریکا، از کودتا علیه دموکراسی تا دموکراسی کودتاگران. در خدمت کارشناسان محترمی بودیم، سرکار خانم دکتر حمیده طباطبایی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه، جناب آقای دکتر ابراهیم شکوری خبرنگار اسبق صدا و سیما در نیویورک و کارشناس مسائل بین‌الملل، و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. همونطور که شما عزیزان هم همراه ما بودید و متوجه شدید، یک سپاسگزاری ویژه هم داریم از مدیران و همکاران خوب در رادیو پخش رادیو گفتگو که زمان امروز برنامه به اقتضای موضوع بیشتر شد با همکاری این عزیزان، و ممنون که همراه ما بودید. تا سه شنبه و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. برقرار باشید و بر حق و بر مدار.
دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. آنچه شنیدید امواج شبهه، امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه، و من در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است. شمال عرب.